سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 31 مارس 2012 و 12 فروردین 1391. راستش امروز برنامه رو میخوام به دو قسمت تقسیم بکنم. یک بخش راجب سالم زیستن خواهد بود و بعدش وارد مسائل سیاسی جهان میشیم، که در واقع اگر مسائل سیاسی جهان رو اول مطرح بکنم، عزیزان متوجه میشم که تو چه دنیایی زندگی میکنیم، دنیایی که واقعا در معرض خطره و تنش‌ها و تضادها روز به روز اوج میگیره و میتونه واقعا ما رو بیخواب بکنه و ناسالم بکنه. در نتیجه ما کوششمون باید این باشه که سالم بمونی. چه کار باید بکنی؟ مخصوصا حالا که برحال فردا روز 13 ژوئن خواهد بود و اطمینان دارم که عزیزان در تمام جاهایی از دنیا که نوروز رو میگیرن 13 ژوئن رو هم خواهند گرفت، از جمله در امریکا، و در حقیقت به کوه و دشت و دمن میرن و این بسیار بسیار جالبه و از این فرصت به راستی باید استفاده بشه. باید عرض بکنم که ما اگر بخوایم خودمون رو سالم نگه داریم باید فکرمون سالم باشه. بارها من این رو عرض کردم که درسته که میگن فکر سالم در بدن سالمه، ولی به نظر من عکس این مسئله بیشتر صادقه. کسانی میتونن بدن سالم و جسم سالمی داشته باشن و سالم زندگی بکنن که فکر سالمی داشته باشن. چطور میتونیم فکر سالمی داشته باشیم؟ منظور از فکر سالم چیه؟ به عنوان انسان که بخشی از طبیعت هست و در واقع ریشه گرفته از طبیعت و خودش بخشی از طبیعته و در این حال یک موجود اجتماعیه، برخلاف آنچه که خانم مارگارت تاچر، این آدم واقعا ضد انسان، که میگفت ما اصلا جامعه نداریم، there is no society، ما فقط فرد داریم، فقط بسا افراد پراکنده و اتمیزه داریم، جامعه نداریم. یک چنین فردی نمیتونه فکر سالمی داشته باشه. یعنی زمانی ما میتونیم فکر سالم داشته باشیم که هم به طبیعت فکر کنیم و هم به انسانها، یعنی در واقع فقط به خودمون یا فقط به خانواده خودمون و حتی به کشور خودمون فقط فکر نکنیم. اونهایی که فرزند، بعضی هستن که فرزند نه این و نه آن، جانم فقط فدای ایران، یا مثلا اون امریکایی که میگن God bless America، فقط امریکا، that's it. یعنی به اصطلاح در واقع به جامعه بشری ما باید فکر کنیم، در واقع قبل از سیستم سرمایه‌داری و یا اوائل سیستم سرمایه‌داری همیشه از جامعه بشری در واقع صحبت می شده، نه اینکه از یه فرانسوی، یه انگلیسی، یه آلمانی، یه امریکایی، یه ایرانی. حالا من تاریخش این اقدار باز میکنم که به طور کلی مرزها از کی به وجود اومده، داستانش چیه، و اینه که فرزند یه ایرانی از یه امریکایی، از یه امریکایی از یه آلمانی، از یه آلمانی از یه فرانسوی علیه هم دیگه بجنگن و تضاد داشت، از کی اصلا شروع شده؟ اینجوری نبوده، همیشه صحبت از انسان بوده و نه مثلا حالا بگیم هر شبه که فرزند من شیعم، من سنیم، من کردم، من ترکم، من فارسم و غیره و غیره. اینا یه تاریخی داره، همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم. انسانی واقعا میتونه سالم باشه، یعنی فکر سالم داشته باشه که به فکر بشریت و فرزندان و نوه‌های خودش باشه، یعنی نسل‌های آینده باشه، و هم به همین مناسبت به طبیعت فکر کنه. به همین مناسبتی که من می‌خواستم، چون در واقع ما هنوز تعطیلات عید ادامه داره و 13 نوروز در حقیقت یا 13 فروردین در پیش هستش، می‌خواستم یه مقدار راجع به مسافرت اخیری که خود من با خانواده داشتم و برای اینکه هر مسافرتی، هر گردشی، هر چیزی به آدم درس‌هایی میده، همه اینها درس داره. به طور کلی موقعی که آدم حتی میره تو طبیعت، فرضاً به یه نهر نگاه میکنه، به یه درخت، به یه بوته، به یه سبزی، به یه گل، همه اینها به آدم درس میده. و ببیشه اگه آدم با دوستان، نزدیکان و فامیلش باشه، که واقعا همه اینها رفتن توی طبیعت نه تنها لذت بخشه و آدم دور میشه از سر و صدای شهر و آلودگی شهرها که الان واقعا همه جا آلوده شده در اثر همین سوختهای فسیلی و سایر مواد سمی که وارد فضا، آب، غذا و امثالان میکنن، نه تنها دیدن خود طبیعت، یه نهر، یه رودخونه، یه درخت، یه کوه، یه جنگل لذت بخشه، بلکه آدم علاقه پیدا میکنه به طبیعت، احترام میذاره به طبیعت و برای حفظش کوشش میکنه. ما باید این کار، اگر واقعا احساس مسئولیت در برابر نسل‌های آینده، یعنی نوه‌هامون داریم، به طور به قول دکتر جنسن که میگه یا بیل مک‌کیبن، اینا واقعا طرفداران محیط زیست هستن و سال هاست که دارن مبارزه میکنن علیه شرکت‌های نفتی، شرکت‌های اتومبیل‌سازی و غیره و غیره، که اینا دارن نابود میکنن طبیعت رو و دارن اینا کوشش میکنن برای حفظ طبیعت. میگن من واقعا به فکر نوه‌های خودم هستم، به فکر خانواده خودم، حتی اگر به شکل شخصی آدم در نظرش بگیر. در نتیجه این مسافرت اخیر میخواستم گوشایی بگم که چه چیزهای آموزنده‌ای داره. حالا غیر از خود دیدن طبیعت، پارکی هست در حدود 300 کیلومتری شمال همین لس آنجلس اسم سکویا پارک، که ما این چند روزه، یکی دو روزی که در اونجا بودیم، واقعا میخواستم اون چیزهای دیدنی رو با عزیزان شیر اصلا بکنم، یعنی به حساب با عزیزان در میون بذارم و به حساب این تجربه رو، که واقعا این یک پارک عجیبیست که واقعا کوههای سر به فلک کشیدهش، جنگلهای بسیار زیباش و مخصوصا خود سکویا، درختی رو میگن که به اصطلاح ژانر خاصی از کاجه، منتها یه تیپ عجیبیه که این اولا ساقش به قرمزی یا نارنجی مایل به قرمزی میزنه یا یشمی میزنه و هر شبه که فوق العاده زیباست و بعد عمر عجیب و حجم عجیبی میتونه پیدا بکنه، به طوری که الان یکی از مراکز توریستی شده در امریکا که این درخت های پرعظمت رو واقعا میلیون ها نفر در سال میرن و میبینن، که ما هم شانس این رو داشتیم برای اینکه اینا رو ببینیم. هر شبت که و یکی از این درخت ها واقعا 2000 سال عمرشه، که حالا هزاران تن به ساوز میشه و در حقیقت حجیم ترین درخت جهان در حقیقت هستش. دیدن این درخت ها اصلا آدمو به حیرت وامی داره و به طوری که یکی از نزدیکترین به اصطلاح فامیلای من که به من میگفت اون اطلاع بیشتری از اینا داره، قرار بوده اینا رو ببرن. آدم تصورشو که میکنه که واقعا اگر اینا محافظت نمیشد و این تبدیل به یه پارک ملی نمیشد که محافظت بشه از دست این به اصطلاح اینایی که واقعا عزیزان باید دقت داشته باشن که فرزن اون کسی که با روحیه سرمایه داری فرزن به یه درخت نگاه میکنه، نمیتونه از دیدن این عظمت و این زیبایی لذت ببره. و بلکه فقط فکرشو میکنه که چطور میتونه از این درخت پول بسازه، یعنی ببردتش تبدیل به چوبش کنه و تبدیل به مبل و صندلی و عرشبچه امثال همش بکنه. واقعا آدم موقعی که فکرشو میکنه که اگر این جنگل به این عظمت و به این زیبایی حفظ نمیشد و تبدیل به یه پارک ملی نمیشد، چه بر سر این درخت هایی که الان جز واقعا ابنیه تاریخی این کشورن و بر سر اینها میلیاردها دلار در حقیقت اصلا چیز توریستی به دست میارن، چه به اسلام مهمون خونهایی، چه مسافر خونهایی، چه در واقع به اصلا چطور به نفع یک کشور تموم میشه که اینا را حفظ بکنه تا اینکه به اصلا از بین ببره. حالا غیر از اون وجه دیگه ای که راجع به این پارک سکویا میخواستم بگم، درس های دیگه ایه که واقعا تو اولا پارک ها در امریکا، اونهایی که واقعا تبدیل به پارک ملی میشن به راستی ازشون محافظت میشه و در این حال به اندازه کافی اطلاعات و چیزهایی در اختیار اونهایی که میخوان برن میذارن که واقعا میتونه به اصطلاح مسافرت آدمو لذت بخش بکنه و راحت بکنه. از این جهت فوق العاده زیباست و از جمله فرضاً تاریخچه تمام این پارک، تاریخچه این درخت ها، تاریخچه اینه که به طور کلی زمانی در همین مرحله، در همین منطقه سکویا پارک کیا زندگی میکردن. اینا رو مفصل نوشتن و این خیلی جالبه که فرضاً بومیانی که از قرون و اعصار قدیم در اونجا زندگی میکردن چه نوع زندگی داشتن، تصاویری از اینها هست و شرح اینه که چه زندگی واقعاً انسانی و صلح آمیزی داشتن و موقعی که سفیدپوستای اروپایی اومدن چطور اینها رو به نابودی کشیدن. یعنی آدم موقعی که این تاریخ رو میخونه، فرضاً همین منطقه سکویا یه بخشش فقط که نزدیک به 34,000 نفر بومیان واقعاً زندگی انسانی داشتن، زندگی میکردن، چند سالی نمیگذره موقعی که سفید پوستا میان اونجا فقط از 34,000 نفر 3,000 نفرشون باقی میمونه، در بعضی از جاها فقط 300-400 نفر باقی میمونه، برای اینکه اینها رو مبتلا به بیماری های به اصطلاح واجیردار و چیزی میکنن، میکروبی و بعد ویروسی، که اونا اصلا آشنایی با اینا نداشتن و سیستم به اصطلاح مسئولیتشون اصلا به هیچ وجه قابلیت دفاع در برابر این میکروب ها و ویروس ها نداشتن که اروپایی ها اینا را از اسرا اونجا آوردن و ما میدونیم که پتو در بینشون و تمام چیزایی که بهشون میدارن، مخصوصا به ویژه به اسرات از طریق آبله، اینا رو قل و قم و نابودشون کردن و اونجا رو تصرف کردن. این در واقع بخشی از تاریخ همین پارکه. حالا غیر از دیدن طبیعت و اینه که چطور این بومیان این طبیعت رو به چه زیبایی حفظ کردن و بعد موقعی که اینها میان سفید پوستای اروپایی چطور میخواستن به طور کلی اینها رو نابود بکنن، که خوشبختانه حالا بعضی از انسانهایی که به فکر این قضایا بودن و به اصطلاح ترقی خواه بودن اینها رو تبدیل به پارک ملی کردن، که ما میدونیم فعلا پارک های ملی امریکا بخش قابل توجهی از به اصطلاح این سرزمین هستن و تا الان حفظ شدن، با اینکه به اصطلاح جمهوری خواها و کنسرواتیوا به چی وقت تن به این قضیه ندیدن و بسیاری از جاهایی رو فرضاً در فلوریدا که به اصطلاح ویتلند یا به اصطلاح تالاب های عظیمی فرضاً در فلوریدا بوده که خود من که سالهای 60 اونجا بودم واقعاً شبیه بهشت بوده و الان بخش عظیمش از بین رفته در اثر به اصطلاح سد زدن، در اثر به اصطلاح تغییر مسیر آب، در اثر ساختمونسازی، اصلا دوی اون چیزی که اسمشو میذارن توسعه یا دیولپمنت، اینا رو به کلی از بین بردن و الان در بسیاری از حتی پارک ها واقعا میخوان چاه بزنن برای گاز، فرضاً در منطقه ادیران رکبش میدن که در شمال ایالت نیویورک الان دعوای بزرگی واقعا هست که اینا فرضاً آبش حالا حرف رو میکشه، آب شهر نیویورک همیشه یکی از بهترین و گواراترین آبها در این کشور بوده، در اینکه از یه منطقه فوق العاده زیبایی به اسم ادیرانداک میاد که اونجا جزء مناطق حفظ شده و پروتکتد به قول معروف و جزء به اصطلاح پارک های ملی در امریکاست که خود ماها به اتفاق خانواده بارها و بارها اون رفتیم که واقعا چه جاهای زیبا. الان دارن بسیار چاهایی برای گاز میسنن، فرکینگ بهش میگن، که به اصطلاح موادی وارد باید بکنن که گاز رو بتونن بیرون بیارن و به اصطلاح اون صخره ها و اینها رو ببرن تا اینکه به اصطلاح بتونن به طبقات پایین برن و در نتیجه این مواد سمی الان وارد آب خوردن و منابع اولیه آب خوردن مردم نیویورک شده. آب خوردن شهر نیویورک خودش داستان عظیمی داره واقعا، که از همون منطقه ادیراندک توسط تونل های عظیم واقعا که به نظران از اهرام مصر هم پر عظمت کردن، از اونجا میاد تا به شهر نیویورک، برای اینکه آب شهری به این عظمت و به اون چطور تأمین میشه. این آب رو فرضاً دارن آلودش میکنن. به هر حال هر چمت که در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید به ویژه با دوستان، با نزدیکان، با خانواده باید تو طبیعت بریم که هم طبیعت رو دوست داشته باشیم، هم ازش لذت ببریم، هم برای حفظش واقعا کوشش بکنیم، و همین که خود با دوستان و عشبت که نزدیکان و فامیل رفتن به اونجا و حالا کوه پیمایی، ارتفاع پیمایی، شنا کردن، حرکت به اصطلاح جسمی یعنی در حقیقت ورزش کردن، فوق العاده آدم رو به اصطلاح سرحال میاره. و در این حال به عزیزان عرض بکنم که واقعا یکی از بهترین جاهایی که آدم میتونه حتی دخترین بحثای سیاسی رو بکنه، موقعی که به اصطلاح آدم کوه پیمایی میکنه، ارتفاع پیمایی میکنه، راه پیمایی میکنه و خلاصه در یک فضای باز برخلاف سابق که افراد سیاسی به اصطلاح تو اتاقای دربسته مرتب سیگار و عرض و که پیپ و فلان اینا میکشیدن و بحثای داغ و به اصطلاح اعصاب خرد شده، در حالی که در طبیعت واقعا میشه داغ‌ترین بحثای سیاسی رو اینجا به درحین کوفه‌ایمایی و راه‌پیمایی امثال هم به اصطلاح چیز کرد، انجام داد. یعنی همه اینها چیزاییه که ما رو در برابر تمام این شدائدی که وجود داره حفظ میکنه. دشمن که در واقع یه سیستمه، به نظر من اونهایی که به ما اتهام ضد امریکایی بودن یا امریکایی ستیز، غرب ستیز، نمیدونم تمدن ستیز، اینا در واقع به نظر من متوجه نیستن که ما صحبت از یه سیستم میکنیم که جامعه بشری رو داره به طرف بربریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبره. در نتیجه اونهایی که از این سیستم دفاع میکنن و ما رو متهم به غرب ستیزی، امریکای ستیزی و غیره میکنن، خودشون در حقیقت از سیستمی که داره طبیعت رو به طرف نابودی میبره و جامعه بشری رو به طرف بربریت میبره دارن دفاع میکنن. در نتیجه اینها خودشون انسان ستیزن، یعنی در حقیقت با انسانیت و با طبیعت دارن دشمنی میکنن. ما اگه بخوایم فکر سالمی داشته باشیم باید در برابر این افراد ایستادگی بکنیم و در برابر این سیستم ایستادگی و مقاومت بکنیم، در اینکه خطر فوق العاده شدیدی در حقیقت و وخیمی در حقیقت متوجه تمام جامعه بشری و تمام طبیعته. ما باید جوابی برای اینا داشته باشیم. و من قبلا صحبت کردم که واقعا سیستم سرمایه داری حد و مرج نمیشناسه. طبیعت محدوده و حد و مرج داره. این دوست ارجمندی که از ایران نوشته بود که ما باید بذاریم و سوسیالیسم به معنای اینه که سیستم سرمایه داری صنعتی بعد وظایف تاریخی خودش رو به پایان برسونه، همونطور که عرض کردم ما نمیتونیم منتظر این بمونیم و ما نمیدونیم که کی میخواد اینو به پایان برسونه. در نتیجه باید به اصطلاح دچار دترمینیزم یا جبرگرایی نشیم، بلکه اراده انسان در این مسئله فوق العاده مهمه و کار سیاسی، سازماندهی مردم، مقاومت در برابر این سیستم جنبه حیاتی داره واقعا. و در این حال ما برای حفظ سلامتی خودمون باید همیشه به حساب با طبیعت سر و کار داشته باشیم. و من چند نکته رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم. اینا دیگه موقعی که آدم یه مقدار به قول معروف پا به سن میزنه، یه مقدار تجربه به آدم میده، که آدم باید بچه ها رو از کوچکی با طبیعت آشنا بکنه، چه رفتن کنار دریاست، چه کوه، چه دشت، چه دمنه، چه بنه بردن بیرونه، که ما یه زمانی فرزند در خود اطراف شوشتر که همش باغ و عرصبت که و سبزه بود، لااقل زمستان و بهار همیشه ما بنه می بردیم، یعنی در حقیقت باز بیرون از شهر می رفتیم و چیز. از کوچکی باید با و در این حال بچه ها باید یاد بگیرن که به چالش هم طبیعت رو بگیرن. فرزن توی رودخونهی که گرداب داره، تندآب داره، گرداب داره، عرصبتی و غیره و غیره، و به اصطلاح بتونن به اصطلاح طبیعت رو هم به چالش، این خودش یه لذت داره. و یا کوهی رو که به اصطلاح سر به آسمان کشیده، بهشون آدم چیز جرأت اینو بده که به حساب بدن، و یا توی رودخونه یا توی نهر یا چی. یعنی در این حال باید این هم جسم و سالم نگه میداره، هم از تمام به قول معروف اعتیادها و چیزهای زشتی که در جامعه کنونی وجود داره اینها رو محافظت میکنه، و هم از ابتدا در حقیقت آشناشون میکنه که طبیعت واقعا یه چیزی که باید حفظش کرد. البته نکات دیگه ای که برای به نظر من سالم زیستن وجود داره که من هیچگاه فرصت نکردم، که فرضاً آدم یک رژیم غذایی سالم داشته باشه. در این کشور هر جوابی که هستن شیادان، واقعا شیادانی که اینا مردم رو بر سر همین مسئله رژیم غذایی به چه انحرافاتی کشیدن. یه مثالشو برای عزیزان بزنم، یه کسی بود به اسم دکتر اتکنز که این در همین کشور کتابش در حدود 60 میلیون نسخه فروش داشت، و واقعا بعضی از نزدیکان بسیار نزدیک خودمان که فریب این آدم شیاد رو خورده بودن و رژیم غذایی این رو چیز کرد، گفتمشون که خودتون از بین میبرید با این کار، که به اصطلاح هرچه بیشتر گوشت خوردن و چربی خوردن و امثالان و غیره و غیره. عزیزان باید من همینجا به تو اشاره بکنم که در این کشور، یعنی در امریکا، با نهایت تأسف سه نوع کتاب بیش از همه فروش داره، و این رو در حقیقت یکی از نزدیکترین نزدیکان خودم که در کار کتاب فروشی بود سالهای سال پیش به من گفت، ولی بعدن خودم از او آمار ارقام دیدم که درست میگه. یکی کتابای مذهبیه که شیادان مذهبی به ویژه اونجلیست ها و به حساب دستراسی های مذهبی اونجلیست مسیحی. دوم عبارت از سحر و جادوه، سحر و جادو، کتاب های مربوط به سحر و جادو. و سوم راجع به رژیم غذاییه. اینا سه تا از کتاب های سه نوع کتابیه که فروشش میلیونیه و ده ها میلیونیه، و واقعا شیادانی از این مسئله استفاده میکنن هر شبت که، و به هر حال هم فروش کتاب های مذهبی و هم کتاب هایی که خودشون رو به عنوان نمیدونم دکترهای فلان و فلان معرفی میکنن به اینطور چیز میکنن. مسئله رژیم غذایی فوق العاده ساده است، به احتیاجی به این همه کتاب نیست، در اینکه طی در واقع تجربه نسل اندر نسل، از جمله در کشور خودمون که ما غذاهامون به نظر من یکی از سالم‌ترین واقعا، گوشت ویژه گوشت قرمز به کمترین مقدار، نه اینکه آدم تحریم و حرامش بکنه به طور کامل، بلکه به مقدار کم، و به ویژه گوشت سفید. و بعدش باید آدم، البته اینایی رو که من میگم برای اونهایی هم که توان مالیشو دارن، طبیعتا برای اینکه بخش عظیمی از بشریت نمیتونه به اون غذاهایی که واقعا لازم هستش برای رسوندن به ویژه املاح لازم به بدن برای اینکه برای سوخت و ساز بدن و برای تمام هورمون‌ها تعیین کننده است واقعا. این املاح فوق العاده میکروگرمی یا نانوگرمی، فوق العاده به مقدار کم، ولی در بعضی از سبزی ها و میوه‌جات وجود داره که اینا باید به بدن آدم برسه، و یکی ویتامین ها و یکی پروتئینه. همه اینها رو به نوعی باید آدم چیز بکنه. بنابراین احتیاجی نداره که آدم حتما گوشت زیاد بخوره، مخصوصا البته در این کشور که گوشتش به هیچ وجه، فرضاً اروپایی گوشت امریکا رو نمیپذیرن، برای اینکه انقدر به اصطلاح آنتی بیوتیک و مواد به اصطلاح انواع و اقسام به اصطلاح تزریق میکنن به اصطلاح مخصوصا گاوها، که واقعا گوشتش رو خطرناک میکنه. به مقدار بسیار کم به گوشت سفید، و بعدش باید سبزی هر شود که و میوه جا. بنابراین یه چیز عجیب و غریب نیست به اصطلاح داشتن یک رژیم سالم. اینا رو در یک جلسه واقعا میشه به اصطلاح تمام اینها رو چیز کرد. حالا آدم در جزئیاتش که چطور غذا رو باید تهیه بکنه و غیره و غیره، ولی اصول بنیادیش اینه که آدم به اصطلاح از مواد طبیعی استفاده بکنه به جای اینکه بره بیرون غذا بخوره، که خودش هم پخت و پز واقعا به نظر من یه لذت داره و همچه تو خونه آدم میمونه، هم میدونه به اصطلاح غذاشو چجوری درست میکنه، با گوشت بسیار کم و گوشت سفید تا جایی که امکان داره، و استفاده کردن از سبزیجات و البته حبوبات که به اصطلاح داره به اصطلاح مقدار زیادی پروتئین دارن. و در نتیجه به نظر من این اصول اگر رعایت بشه، که در پشت این البته آدم حتما باید فکر سالمی داشته باشه. من همیشه موقعی که صحبت از این قضیه میکنم به یاد آقای آرنولد شوارزنگر میفتم که یه زمانی فرماندار همین ایالت ارشد که کالیفرنیا بوده. عزیزان شاید به یادشون بیاد که این در واقع آرتیست مسلسل به دست، که تمام اون فیلمایی که همش تتتتت همش به اصطلاح میکشه و نابود میکنه و به اصطلاح درو میکنه مردم رو با مسلسلش، همونایی بود که در حقیقت داشتن تمرین میکردن برای افغانستان و عراق و عرشبت که شاید در سوریه و در سومالی و عرشبت در جاهای دیگه، در حقیقت فیلماش همین آقای آرنوس و این قهرمان زیبای اندام بود. و دیگه خب آدم یه آدم قد بلند آلمانی الاصل از خانواده نازی هیتلری با این به اصطلاح قد و قامت و به اصطلاح عضله، آدم فکر میکنه که این یه آدم سالم. این طور نیست، چون فکرش سالم نیست، چون فکر بیماری داره. الان عزیزان به عکساش نگاه کنن کنار دریا که یه مش پیه و دمره و به اصطلاح لجنه واقعا. بنابراین کسی سالم میمونه که فکر سالم و انسانی داشته باشه، و بعدش با رعایت یه مقدار چیزهای خیلی ساده میتونه واقعا جسم و روحش رو سالم نگه داره. بنابراین حالا اینا به طور خیلی مختصر میخواستم، هر وقتی به اصطلاح از این موقعیت ها پیش میاد آدم باید استفاده بکنه و یه مقدار این مسائل رو، برای اینکه برای مردم ایران هم که در شرایط فوق العاده سختی الان زیر دست در میون دو سنگ آسیا واقعا زندگی میکنن، اینقدر اهمیت داره مخصوصا در این موقعیت که الان ضربه خورده به جنبش و ممکنه بعضی ها رو به افسردگی، به ناامیدی، به مواد مخدر، به الکل، به سیگار مخصوصا من میگم میکشونه و این ضربه میزنه. باید خودمون رو سالم نگه داریم. هر کدوم از اینا، چه سیگار، چه الکل بیش از حد و چه مواد مخدر، کشنده و نابودگر یک نسله. فقط خود آدم نیست، یه نسله که باید ما خودمون رو در برابر اینها حفظ بکنیم. و در عوض واقعا در ایران هم جاهای بسیار زیبا وجود داره که الان به هر حال زمان ما زیاد فیصلات جاده و اینا کشیده نشده بود، در این حال که جاده میزنن و طبیعت رو تا حدی از بین میبرن، ولی این مناطق زیبا هم در این حال در دسترس مردم قرار میگیره و در نتیجه میشه ازشون استفاده کرد. این را که عرض می کنم همش اهمیت داره، برای اینکه در دوران فوق العاده سخت و وخیمی دارن زندگی می کنیم و ما باید سلامتیمون رو نگه داریم، برای اینکه بتونیم علیه این نظام ضد انسان به انسان کش مبارزه بکنیم. حالا ببینیم این نظام ضد انسان و انسان کش چطور داره عمل میکنه. و من امروز که دنباله بحثی رو که در قبل داشتم که جهان به کدام سو میرود، میخواستم یه بحثی راجع به این قضیه باز بکنم و بعد بقایه ای رو که در هفته گذشته صورت گرفته از گرد همایی سران جامعه عرب در بغداد که همین در همین هفته ای که بود عرشبت که، ولی گرد همایی دیگه از سران بریکس که برزیل باشه، روسیه باشه، هند باشه، عرشبت که و چین و اخیران هم که افریقای قبلا بریک بود، یعنی چهار تا بودن، ولی الان افریقای جنوبی هم که پیوسته شده بریک، یعنی به اصطلاح ساوت آفریقا، یعنی هست بچه افریقای جنوبی هم بهش اضافه شده که در دهلی گرد همایی داشتن، فکر میکنم پنجشنبه بوده، بسیار بسیار گرد همایی بوده که عواقب و پیامدهاش باید دنبال بشه. و هر شبت که اینا همش باید پیش زمینه های تاریخیش باید باز بشه که هر کدوم از این کنفرانس ها و گرد همایی ها داستانش چیه، دنباله یکی چیز تاریخیه. و بعدش خانم هیلری کلینتون که به عربستان مسافرت داشته چه داستانیه، و به تمام بسا کشورهای در حقیقت نوکر و سرسپردش، یعنی شیوخ عربی که در جنوب خلیج فارس هستن، رفته برای اینکه بسا علیه سوریه و ایران توطئه بکنن و علیه کل مردم دنیا واقعا. حالا عرض میکنم که بسا تضادها چجوری هستش و اینا. اگه بخوایم اینا رو ما بفهمیم که این گرد همایی ها داستانش چیه و به کجا میره، عذر میخوام اگر اون وقت رسیدیم در پایان، در حقیقت در مثلا دقایق پایانی، من بخشی از نامه عزیزی رو که در ایران رسیده و مطالب واقعا آموزندهی راجب گردش کار این رژیم، مخصوصا راجب رژیم، به اینی که واقعا اقتصاد ایران بسیار چجوری داره میگرده و داستانش چیه. مخصوصا اخیران بسیار وزیر اقتصاد به آقای تقوی فکر میکنم اسمش باشه یه مقدار صحبتهایی داشته و مصاحبهایی داشته راجب سیاستهایی که راجب هدفمند کردن یارانه ها بوده و چه شکستهایی دچار چه شکستهایی بوده و بسیار سیاستهای بانک مرکزی و غیره و غیره که اینا رو در این چارچوب باید قرار بدیم که داستان به اصطلاح بالا رفتن قیمت دلار، یعنی در حقیقت پایین افتادن ارزش تومان و ریال چیه داستانش. اصلا ایران به اصلاح و سیستمی که حکومت میگرده و اقتصاد رو میگردونه چطور به اصلاح به طرف یه فاجعه میبره اقتصاد ایران رو. اگه فرصت شد از نامه بسیار ارزشمند این عزیزی که از بینندگان که از ایران فرستاده برای عزیزان میخونم. برای اینکه ما وارد این بشیم یه پیش زمینه یه تاریخی برای عزیزان عرض بکنم که به طور کلی، برای اینکه به عزیزان عرض بکنم که بحثی در 1914 بین لنین و کاوتسکی در گرفته. کاوتسکی ما میدونیم که از اعضای برجسته حزب سوسیال دموکرات آلمان بود که ما میدونیم در آگست یا ماه اوت 1914 همین حزب سوسیال دموکرات به برنامه جنگی ویلهلم، یعنی به اصطلاح برای آغاز جنگ اول جهانی، رأی مثبت دادن. این زمانی بود که در حقیقت آغاز به وجود اومدن بین الملل سوم شد، یعنی در حقیقت حزب بولشویک سفرش رو از سوسیال دموکرات آلمان جدا کرد. ولی به طور کلی بحث های مفصلی بوده بین کاوتسکی و لنین که من نمیخوام واردش بشم، ولی یکی از بحث هاشون عبارت از این بوده که در اینجا ما میدونیم کاوتسکی و به طور کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان یه تئوری رو پیش بردن به نام سوپر امپریالیز، یعنی در حقیقت امپریالیز به جایی میرسه که تمام کشورهای سرمایه داری یک دست و یک جور و متحدن عمل خواهند کرد. و البته قبلش ما میدونیم که ادوارد برنستین تئوریش این بود که در واقع اونم میگفت به امپریالیزم، به یه سوپر امپریالیزم خواهد رسید که مسائل خودش رو به طور علمی میتونه حل بکنه. در برابر اینها لنین نظرش این بود، ببیشید از کتاب امپریالیزمش، که اینطور نیست. در بین کشورهای امپریالیستی یا در بین کشورهای سرمایه‌داری اصلی تضاد طوریه که اینها در حقیقت به جنگ هم دیگه الاخر کشیده خواهند شد. شما میدونیم به اصطلاح جنگ اول جهانی و بعدش هم جنگ دوم جهانی محک صحت به تئوری لنین زد در برابر کاوچکی، یعنی در عمل ما دیدیم که تضادها بین اینها طوری بوده که در واقع به جنگ کارشون کشید، جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی. منتها بعضی ها دیگه بعضی ها میگن که خب ولی بعد از جنگ دوم جهانی و اینی که امریکا به عنوان قدرت بلا منازع در آنچه که بهش میگن جهان آزاد از این جنگ بیرون اومد، سالا عرض خواهم کرد که فقط یک امریکا در بعد از جنگ دوم جهانی 1948 در واقع، این نقل قولی از جورج کنان برای عزیزان خواهم آورد، 50% از کل ثروت جهان را داشته. 1948 بعد از جنگ دوم و 70% از کل ذخیره طلای جهان را داشته امریکا. اینجا نباید فراموش بکنیم، یعنی که ما باید گرایش ها رو در نظر بگیریم. حالا خواهم گفت که این پنج کشوری که رسا سرانشون در هند رسا جلسه داشتن چطور به اصطلاح به تدریج دارن بخش قابل توجهی از ثروت جهان رو در حقیقت تولید میکنن و چرا این غرب رو واقعا دست پاچه کرده و به دست و پا افتاده و چنگ و دندان چرا نشون میده. ولی به هر حال تئوریسین های بعدی اومدن و گفتن که خب بعد از جنگ دوم جهانی این تئوری کاوچکیه که درست از آب در اومد، برای اینکه امریکا به عنوان سرور کل جهان به حساب سرمایه داری، حالا درسته به حساب شوروی جلا بود، ولی همه اینها رو با هم یک دست کرد که متحدن فرزن در برابر شوروی و البته بعدش هم در برابر جهان سوم، کشورهای جهان سوم و فرزن اون کنفرانسی که در باندونگ به عنوان کشورهای غیر متحد تشکیل شد، همه اینا متحدن ایستادن. بنابراین این تز به حساب لنین رو در حقیقت دور میندازه و تئوری کاوچکی درسته. حالا باید دید که واقعا باز اینطوره یا نه، و این کنفرانسی که در دهلی تشکیل شده در برابر گرد همایی که در ترکیه خواهد بود فرضاً که توطئه بکنن علیه سوریه و برای تغییر رژیم در سوریه و در ایران، آیا این تضاد بین کشورهای سرمایه‌داری وجود داره یا نداره؟ مسلماً وجود داره و در نتیجه این رو باید بررسی بکنیم که ببینیم به طور کلی تاریخچه این چیه. یعنی اگر ما بخوایم بدونیم که جهان به کدام سو می رود که دائم باید واقعا این مسئله را برای خودمون مطرح بکنیم که واقعا بشریت به چه سوی میره، جهان طبیعت به چه سوی میره، دائم باید این سوال برامون مطرح باشه. بعد تاریخ این رو ما مطالعه بکنیم. اولین چیزی رو که به نظر من ما باید بهش برسیم اینه که چطور شد که اروپا، بارها من از کتاب پال کندی The Rise and Fall of the Great Powers، یعنی صعود و افول قدرت‌های بزرگ، نقل قول کردم که واقعا این کتاب باید خونده بشه، برای اینکه مقدمش مخصوصا مهمه، برای اینکه به ما نشون میده که در سال 1500 میلادی جهان چه وضعی داشت، که فرضاً چین در چه وضعی بوده، امپراتوری موسکوی چی بوده، امپراتوری صفویه چی بوده، امپراتوری در حقیقت مغولها در هند چه جوری بوده، و بعد از اروپا چی بوده، اصلا ژاپن چی بوده. اروپا اصلا چی در واقع واقعا یک مش کشورهای پراجنده در حال جنگ با هم بوده، چیزی نبوده. یعنی در سال 1500 چی اصلا تصور اینو نمی کرده که اروپا بتونه یه زمانی تسلط کامل و بلا منازع بر بقیه جهان، یعنی 4/5 یا بیشتر از 4/5 جهان پیدا بکنه. و این واقعا یک مسئله ایه که حالا خودشون طبیعتاً میگن که نژاد برترن، بدون اینکه به اصطلاح حالا هیتلر خیلی به اصطلاح واضح و آشکار این رو چیز میکرد و خیلی های دیگه از تئوریسین هاشون، حتی به اصطلاح به نظر من هم هگل هم کانت، هم حالا کونت گوبینو چه دیگه از همه بیشتر، ولی آدمایی مثل شبت که اصحاب دائرات المعارف، اینا کاملا اعتقاد به برتری نژادی، یعنی به اصطلاح توی دی ان ای شون میگفتن که به اصطلاح ما برتر، نژاد سفید اروپایی به اصطلاح برتر نسبت به نژادهای رنگین پوست ها، این به اصطلاح نژاد پرستی و کلی هم راجع به این قضیه چیز کردن. و بعدش هم که دی ان ای چیز شد، فکر کردن که به اصطلاح میتونن دی ان ای برای برتری نژادیشون مثلا یه ژنی پیدا بکنن. ولی به هر حال که همه اینا با شکست کامل روبرو شده، ولی باید دید که از نظر اقتصاد سیاسی و به اصطلاحی علتش چی بوده که اینها چطور به اصطلاح، که اون بحث جداگانه‌ای که اگر شد یه روز راجبش صحبت میکنیم. ولی من برمیگردم یه مقدار به اصطلاح به تاریخ قرن 17. روز ایستشنبه قراره که من راجب خود سیستم سرمایه‌داری صحبت بکنم، ولی اینجا لازمه که به اصطلاح به مناسبت همین کنفرانس هایی که در هفته گذشته چه در دهلی چه در مثلا جنوب خلیج فارس و غیره و غیره بوده، اینا رو بذاریمش در یک کانتکست، یعنی یه متن تاریخی بذاریمش. عزیزان باید بدونن که و باید بدونیم که در قرن 17 علارغم اینکه هم اسپانیا هم پرتغال هم انگلیس و هم تا حد زیادی هلند، که اون موقع هلند در حقیقت بخشی از امپراتوری اسپانیا بود، و تا حد ایتالیا هم، اینا همه رفته بودن و تسلط هم بر امریکای شمالی و جنوبی و مرکزی پیدا کرده بودن، هم بر هند و یعنی هم شرق و هم غرب بسا شروع کرده بودن به پیاده کردن به اصطلاح کلونی درست کرده بودن. و بعدش هم ما میدونیم در حدود حساب شده حدود 10 میلیون برده از افریقا در حقیقت که شکار می کردن عبوردن و به اصطلاح در اثر کار ارزانشون در مزارع به ویژه در دریای کارائیب و امریکای شمالی چه ثروت هایی از این به دست عبوردن، مخصوصا از طریق نیشکر بسا چشن نیشکر و سایر چیزها، تنباکو و پنبه و امثال هم، و ده ها میلیون دیگه شون هم از اینهایی که شکار کرده بودن از افریقا در حقیقت تو کشتی های وحشتناکی که می آوردنشون کشته شدن و به دریا انداخته شدن و امواج دریا سپرده شدن. و بعدش هم ما می دونیم که چطور اومدن قاره امریکا رو گرفتن و چه بر سر بومیان، که من در ابتدای صحبتم عرض کردم که ده ها میلیون بومیان اونجا رو که تمدن‌های عظیمی مثل اینکا، ازتک و ده ها به اصطلاح تمدن پیشرفته و انسانی و والا واقعا در اونجا بوده، چطور اینها اومدن و به نابودی کشیدن و چطور به اصطلاح خلقهم کردن، یعنی در حقیقت قوم کشی و نسل کشی و هولوکاستی که ما صحبت میکنیم هولوکاست واقعی واقعا ده ها میلیونی انسان ها را از بین بردن. همه این ثروت ها صدها و هزاران تن طلا و نقره که در حقیقت آثار هنری این بومیان رو که از طلا و نقره، برای اینکه برای اینا طلا و نقره به حساب اون معنایی رو نداشت که برای اروپایی ها داشت، درست کرده بودن، اینها را آب کردن و آوردن به اروپا. و ما میدونیم که تمام اینها انباشت اولیه سرمایه رو برای انقلاب صنعتی به وجود آورد. عزیزان اگه بخوام یه تعریف خیلی موجز در حقیقت از سرمایه داری داشته باشیم، عبارت از اینه که در یک طرف شما باید انباشت سرمایه در دست یک عده قلیل باید داشته باشی و از طرف دیگه شما باید یک اکثریت عظیمی ازشون سلب مالکیت شده باشه که هیچی براشون نمونده باشه جز نیروی کارشون که برای ادامه حیاتشون مجبور به فروشش هستن. رابطه یه تولیدی در سرمایه داری اینه که شما در یک طرف سرمایه رو داری که در اثر سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت و در طرف دیگه اکثریت عظیم بشریت سلب مالکیت شده رو دارید که مجبورند از طریق اجبار نه سیاسی، اقتصادی، برای ادامه حیات، برای حفظ خود و خانوادهشون نیروی کارشون رو بفروشن به مدت معینی. در بردهداری در حقیقت تمام عمره، در حالی که این به مدت معینیه و باید هم اینجوری باشه. بنابراین این یک ثابته. این در اروپا در واقع به وجود اومد که من بارها صحبتشو کردم که پروسه سلب مالکیت از اکثریت عظیم مردم انگلیس چگونه در اثر حصارکشی و تصرف املاک هم تولید کنندگان کوچک و هم اصلا زارعا و حتی زارعا به اصلا دهقانان مرفه بهشون میگفتن یومه، اینا ازشون سلب مالکیت شد و میلیون ها از اینا چطور روانه شهرهایی مثل منچستر و لیدز و لندن و بیرمنگام و امثالهم شدن و اینا تا مدت ها به ایمان ولگرد واقعا و خانه به دوش میگشتن و حاضر نبودن کار بکنن. و به همین دلیل هم که در زمان هانری هشتم، همینطور که بارها عرض کردم، 75,000 از اینها رو سر بریدن، حلق‌آویز کردن و به گاری بستن جسمشون رو برای اینکه سلب مالکیت شدگان رو مجبور بکنن که برن و در کارخونه ها کار بکنن، یعنی به بردگی مزدی کشیده بشن. این پروسه عجیبیه واقعا که واقعا بدونیم که بسیار سرمایه‌داری به طور کلی چگونه شروع شده. با همه اینها تا قرن 17 واقعا تا اواسط قرن 17 یعنی در حقیقت تا 1648 در بین کشورهای اروپایی که کشور اون موقع نبودن، در حقیقت ایالت یا ولایت یا هرچی اسمشونو بذاری، جنگ مذهبی بوده. فرزن اسپانیای کاتولیک چه قتل عامی از پروتستان های اسپانیا کرد و چطور رفته به بسیار هلند پروتستان رو گرفته که بالاخره البته شکست خوردن. و بعدش این رو میخواستم عرض بکنم، این نکته تاریخی رو، که در 1648 کنفرانس معروفی برپا میشه به اسم کنفرانس وستفالیا که این برای اولین بار در حقیقت نیشن استیت، از اون موقع اصلا فکر نیشن استیت و مرز به وجود میاد. در اون زمان مرزی وجود نداشته بشه بین کشورهای حسابت اروپایی که مثلا یک کشوری به نام فرانسه باشه، آلمان باشه، هلند باشه و غیره و غیره. قبلش دائم در بین اینها جنگ های درسته که مذهبی به نام مذهب بوده، ولی برای تسلط یکی از این کشورها، فرضاً اسپانیا بر کل اروپا و به اسم مستعمراتشون بوده، و یا انگلیس بر دیگران و یا فرضاً فرانسه به همین ترتیب بر دیگران، یعنی جنگ های به اصطلاح بین خودشون که شکل مذهبی به خودش گرفته. در این کنفرانس وستفالیا برای اولین بار نیشن استیت به وجود میاد، یعنی کشور، این چیزی که ما بهش میگیم کشور یا به اصطلاح دولت ملت. همیشه پدرم میگفت که به اصطلاح فرضاً بین تا جنگ اول جهانی بین عراق و ایران، یعنی در حقیقت بین ایران و امپراتوری عثمانی مرزی وجود نداشت. سوار خر یا قاطر یا شتر میشدن، فرضاً همین فامیلای خودمون از شوشتر میرفتن به نجف یا کربلا برای زیارت، مرزی وجود نداشت. یعنی در حقیقت برای اولین بار بعد از جنگ اول جهانیه که کشورهایی به نام عراق و اردن و حسابت که لبنان و سوریه و امثال هم درست میشن. بین این کشورها اون موقع امپراتوری عثمانی بود و اصلا مرزی وجود نداشت. به همین ترتیب تا کنفرانس وستفالیا بین کشورهای اروپایی هم چیزی وجود نداشت. حالا اهمیت این قضیه چیه و برای امروز روزمون؟ موقعی که رسا این قانون گذرانده میشه، قوانینی بین کشورهای مختلف برقرار میشه که یک کشور حق تجاوز به مرزهای کشور دیگری رو نداره. عزیزان دقت بکنن که الان برمیگردیم، یعنی در واقع این برمیگرده به بحثی که الان در بین بعضی از اونهایی که به اصطلاح طرفدار دخالت بشر دوستانه هستند، یه کشوری به کشور دیگه، در حقیقت طبق قانون وستفالیا اونجا زمینه به اصطلاح استقلال کشورها در این قرارداد و در این کنفرانس ریخته میشه. یعنی اینهایی که طرفدار به اصطلاح دخالت یک کشور علیه کشور دیگه هستن برای نمیدونم بشر دوستانه، باید برن قوانین به اصطلاح همین کنفرانس وستفالیا رو دنبال بکنن تا ببینن که در حقیقت بین خود کشورهای اروپایی که فرضاً اسپانیا به خودش اجازه میداد که به هلند حمله بکنه، انگلیس به خودش اجازه میداد که بره به اطراف ایرلند حمله بکنه، و یا آلمان به کشورهای اطراف خودش حمله بکنه، و یا روسیه که اون زمان قدرت عظیمی داشت بیاد مثلا لهستان و سایر کشورها رو بگیره. و این در حقیقت در اونجا قانون وستفالیا که به وجود میاد یا کنفرانس وستفالیا مرز بین کشورها رو برای اولین بار در واقع کشورهای اروپایی تبدیل به کشور میشه. ولی به همینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه. تضاد بین اینها هنوز ادامه داره، منتها به طور خیلی ملایمه. چرا تضادهاشون کاهش پیدا می‌کنه؟ برای اینکه به یک سلسله توافق‌هایی می‌رسن و مستعمرات رو بین خودشون تقسیم می‌کنن. و در نتیجه نه تنها به اصطلاح مرز به وجود میارن، بلکه که به اصطلاح مستعمرات رو هم بین خودشون تقسیم می‌کنن، که فرضاً سهم انگلیس چقدر باشه، فرانسه چقدر باشه، هلند چقدر باشه و غیره و غیره. و در نتیجه با استثمار وحشتناک و غارت وحشتناکی که از این مستعمرات میکنن، میتونن به اصطلاح طوری در کشورشون ثروت به وجود بیارن که بخش عظیمی از جامعه رو در حقیقت جذب سیستم بکنن. یکی از دلایلی که شما فرضاً به مدت قرنها واقعا هم صلح و صفا داشتی، هم آزادی داشتی، هم دموکراسی داشتی، هم پارلمان داشتی و مهد دموکراسی بوده، چی بوده؟ علتش، علت اصلی و بنیانیش این بوده که با غارت و چپاول کشورهای دیگه اینقدر ثروت وارد این کشور شده که شما بخشی از این رو، مثلا اون خورده نونها رو میتونستی به حساب طبقه کارگر بدی، و در اونجا از اواسط قرن 19 لااقل مزد مزایای کارگر همینجوری شروع کرده به بالا رفتن، اجازه سندیکا بهشون دادن، تشکیل سندیکا داشتن و در نتیجه به اصطلاح انتخابات میتونستن راه بندازن و بعدش کارگران برن بهشون رأی بدن و هیئت حاکمه سر جاش بمونه و صلح و صفا برقرار بشه و در نتیجه بگن که ما دموکراسی و آزادی امثال و امثال هم. یعنی در اثر اینه و موقعی که به مشکل برخورد میکنن اون موقع چهره واقعیشون، یعنی در حقیقت چهره واقعی انگلیس رو در خود انگلیس نباید دید. به قول بسیاری از بزرگان باید شما برید در هند ببینید، در عصر و در مستعمراتشون باید ببینید که با چه تلخش و بربریتی با مردم اونجا رفتار میکنن و با غارت و چپاولی که میارن اونجا به بخش قابل توجهی از جامعه رو، این اکثریت بزرگ رو میتونن جذب سیستم و طرفدار سیستم بکنن. و در نتیجه موقعی که شما شورشی نداشته باشی، مقاومتی نداشته باشی، طبقه کارگر دست به اعتصاب نزنن و غیره و غیره، میتونید ادعای اینه بکنید که در حقیقت دموکراسی حکم فرماست. این ادامه پیدا میکنه ولی همینطور نمیمونه. یکی از چیزها و قوانین حاکم بر نظام سرمایه داری عبارت از رشد ناموزونه بین کشورهاست و این یکی از اون قوانینی که دائم میتونه صلح و صفایی بین این کشورها رو به هم بزنه. دو کشور در این میان سر بر میارن، یکی آلمانه در زمان در حقیقت بیسمارک، که انقلاب صنعتی بیسمارک دو کار در آلمان میکنه. یکی اینه که تمام این به حساب دوکنشین ها و ایالات متعددی رو که صدها در حقیقت یه زمانی بوده در آلمان تکه پاره بوده، اینا رو با هم متحد میکنه. جالبه که در حقیقت قبل از به حساب موقعی که به فرانسه حمله میکنه و بعدش ما میدونیم کمون پاریس به وجود میاد، در حقیقت در سال 1870 این هاست که بیسمارک با اون به مرد آهنین یا به اهل به اصطلاح شمشیر و خون به قول معروف، از این طریق آلمان رو با هم متحد میکنه و شروع میکنه به یک انقلاب صنعتی. در حقیقت انقلاب صنعتیش هم آلمان و هم ژاپن کاملا متفاوت با انقلاب صنعتی در انگلیس و حتی در امریکا. یعنی در حقیقت شیوه بسیار تولید سرمایه داری از اون موقع در ژاپن و آلمان فرق داشته با امریکا و انگلیس. یعنی کشورهای انگلوساکسون وضعیت دیگه‌ای داشتن و انقلاب صنعتیشون هم طور دیگه‌ای به طور طبیعی‌تر صورت گرفته، در حالی که در آلمان ما می‌دونیم به زور به اصطلاح چیز بیسمارک هم متحد شد آلمان و هم انقلاب صنعتیش رو، و در نتیجه آلمان به صورت یک قدرت جهانی خودش رو نشون میده و در واقع مارک آلمان شروع میکنه به رقابت با پوند انگلیس. و برای اولین بار این تضاد به اصطلاح دو تا به اصطلاح مارک آلمان و پوند انگلیسه که باعث جنگ اول جهانی میشه، در اینکه آلمان شروع میکنه دنبال این میگرده که دیگه در مرزهای خودش نمیتونه خودش رو محدود بکنه و احتیاج به مکانی در آفتاب داره. در حقیقت هم ویلهلم در جنگ اول جهانی و هم هیتلر در جنگ دوم جهانی به دنبال مکانی در آفتاب میگرده. ژاپن هم ما میدونیم بعد از انقلاب صنعتی یا انقلاب و به اصطلاح رفرماسیون میجی بهش میگن که در حقیقت در دهه 1860 صورت میگیره، از اون موقع شروع میکنه به رشد کردن که اونم خودش داستان مفصلی داره واقعا، که چطور تنها کشور آسیایی که از دست اینها جان سالم به در میبره و انقلاب صنعتیش رو و انقلاب اجتماعیش رو چطور به طور طبیعی واقعا انجام میده و بعد تبدیل میشه به یه رقیبی برای اینها. و الان میدونیم که به اصطلاح ژاپن از نظر اقتصادی به کجا رسیده، از نظر تمدن، از نظر پیشرفت و غیره و غیره، در حالی که ژاپن واقعا در قرن 18 و حتی اوائل قرن 19 اصلا نظر عقب افتادگی قابل مقایسه با هند نبوده، حتی قابل مقایسه با چین نبوده، در حالی که ما میدونیم به 1931 یا 36 که میرسیم با چند تا چماق به دست میتونه بیاد و چین رو بگیره و الان بیاد چین رو بگیره. رشد ناموزون به این میگه که چجوری به اصطلاح کشورها همینجوری به اصطلاح این تمدن، پیشرفت، توسعه، رشد در جاهای مختلفه دنیا به اصطلاح چیز میشه. بنابراین این دو قدرت میان و در برابر قدرت‌های قدیمی یا به اصطلاح چیز خط علم میکنن، یکی ژاپن، یکی آلمانه که اینا در اروپا و یکی البته هم امریکاست که اونم همزمان با اینا در حقیقت سال بعد از جنگ داخلیشون امریکا انقلاب صنعتیشون رو صورت میدن. از سال 1860 به بعد موقعی که لینکلن میاد و به اصطلاح رئیس جمهور امریکا میشه و به اصطلاح تعرفه های گمرکی علیه به اصطلاح تمام اینها، در این حال به عزیزان عرض بکنم تمام اینهایی که کشورهای اروپایی که انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن، تمام به اصطلاح جلوی کالاهای غیر لازم لااقل یا حتی لازمه خارجی رو اینا گرفتن و تعرفه گمرکی بستن و دروازه های کشورشون رو به روی کالاهای دیگه بستن به طور مشخص و از طریق زور دولت که حالا به ما بگن دروازاتون رو باز بکنید. خودشون اینطور انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن، به قول معروف خودشون از پله ها رفتن بالا، حالا که ما میخواییم به پله اول برسیم پله رو از زیر پای ما دارن میکشن و نمیخواییم که به اصطلاح ما دو چیز رو نمیذارن در کشورهای ما صورت بگیره، یکی انباشت اولیه سرمایه است که عرض کردم چطور در خودشون صورت گره از طریق غارت و چپ ها بود، و یکی دیگه عبارت از اینه که نمیذارن که ما از صنایع داخلیمون حمایت بکنیم. حالا اگر رسیدیم به وضعیت ایران ببینیم که آقای احمدی نژاد و حکومت اسلامی چه حکومت از نظر اقتصادی کاملا وابسته است و در نتیجه دشمن ملت ایرانه، دشمن صنایع، دشمن کشاورزی و دشمن بسیار تولید در ایرانه. به هر حال این دو کشور چیز میکنن و در نتیجه باز به دنبال مکانی در آفتاب میگردن و تضادهاشون بالا میگیره و در نتیجه ما میدونیم جنگ اول و جنگ دوم جهانی. ولی سرمایه‌داری، من میخوام از کنفرانس دیگری اسم ببرم که چطور باز اینها تضادهاشون رو از طریق این یکی کنفرانس تا تا حدی حل می کنن و اونم عبارت از کنفرانس برلین هستش که از سال 1884-85 در برلین صورت می گیره و به ابتکار دولت آلمان صورت می گیره، برای اینکه آلمان واقعا به دنبال مکانی در آفتاب می گرده. و نتیجه این کنفرانس برلین عبارت از تقسیم افریقا لااقل بین خودشون، که آلمان یه تیکه گیرش میاد، انگلیس بخش عظیمی گیرش میاد. داستان سیسیل رودز رو برای عزیزان گفتم. سیسیل رودز به اصطلاح امپریالیست معروف که چطور به اصطلاح عقیده داشته این که برای اینکه ما بخوایم از جنگ داخلی و تضاد طبقاتی در انگلیس جلو گیری بکنیم، باید بریم و بخشای دیگه از جهان رو مخصوصا افریقا باشه تسخیر بکنیم، که خودش در حقیقت فاتح افریقای جنوبی و بعدش رودزیا، رودزیا به اسم سیسیل رودز هستش. نتیجه این کنفرانس عبارت از اینه که همینطور که عرض کردم دو اتفاق میفته. یکی عبارت از تقسیم اروپا بین چند کشور اروپایی، تقسیم افریقا بین چند کشور اروپایی، و یکی دیگه هم ما میدونیم تمرکز و تراکم سرمایه و به موجود اومدن انحصارات. خب این صورت میگیره و باز هر شبت که تا حد زیادی و تا 1914 در واقع تضادهای بین اینها تا حدودی کاهش پیدا میکنه، ولی باز هم همینطور که عرض کردم تضادها باز بالا میگیره. جنگ اول جهانی رو داریم و جنگ دوم جهانی داریم، و دوباره من برمیگردم به همون تز و یا به اصطلاح در حقیقت اختلافی که بین کاوچکی و لنین بود، که در حقیقت لنین نظرش این بود که اینا نمیتونن با هم بسازن. دلیلش هم خیلی واضحه، از نظر اقتصادی رشد ناموزون در حقیقت بعضی از کشورها رو ضعیف‌تر میکنه و بعضی کشورهای قوی‌تر میکنه و این تضاد بینشون به وجود میاره و بر سر به اصطلاح غارت کشورهای دیگه در بینشون جنگ میشه. و اینکه سرمایه داری یکی دیگه از قوانینش عبارت از اینه که بازارهای داخلی اشباع میشه، برای اینکه قدرت تولید طوریه که مردم این کشورها توان به اصطلاح مصرف تمام این کالاها رو ندارن و در اینجا به دنبال بازار میگردن و در این حال باید دنبال به اصطلاح هم سرزمین های جدید و هم مواد خام جدید باید بگردن و البته کار ارزان. و در نتیجه برای تقسیم جهان بین خودشون و مناطق نفوذ بینشون جنگ در میگیره، جنگ اول و دوم جهانی. خب حالا میرسیم به بعدش، البته بعد از جنگ دوم جهانی ما میدونیم یک قدرت بلا منازع در سطح جهانی پیدا میشه که قبلش صحبتش کرد و این قرار سوپر امپریالیزم باشه و بیاد و تمام کشورهای به اصطلاح امپریالیست های سابق رو همشون رو زیر چتر خودش بیاره و تابع خودش بکنه و در حقیقت اون چیزیش که من به اصطلاح از جورج کنان برای عزیزان به اصطلاح چیز میکنم، بارها از جورج کنان اسم بردم که تحت چه شرایطی واقعا بعد از جنگ دوم جهانی اینا میخواستن سلطه بر تمام جهان داشته باشن. و تئوریشون هم این بوده که در حقیقت میگفتن که تئوری کاوچکیه که این قابل انجامه و صورت خواهد گرفت و تا حدی هم در حقیقت اینا موفق شدن و در جنگی که در حقیقت با شوروی و به طور کلی با بسیار کشورهای به اصطلاح سوسیالیسم موجود داشتن، ما میدونیم بالاخره پیروز شدن و به اصطلاح اون رو شکست دادن. و بعد از پایان جنگ سرد اون وقت امریکا دیگه فکر میکنه که به طور کامل میتونه بر جهان تسلط بلا منازع و به قول خودشون به اصطلاح دامیننس یا سلطه کامل داشته باشه. عزیزان من یه نقل قول از جورج کنان میارم که بارها ازش اسم بردن و این آدم سفیر امریکا در شوروی سابق بود و بارها تکرار کردم که چطور دولت شوروی سابق علارغم تمام انتقاداتی که بهشون وارد هست و داریم پیشنهاد صلح کردن که چون ما در جنگ دوم جهانی علیه هیتلر و نازیسم و فاشیسم با هم جنگیدیم و شکستش دادیم، باید یه دوران صلح واقعا به وجود بیاد و با هم در صلح و صفا در حقیقت باشیم. ببینش این که ما میدونیم در هم در کنفرانس یالتا و هم در کنفرانس تهران که هم روزولت و هم چرچیل و هم استالین شرکت داشتن، در واقع دنیا رو بین خودشون تقسیم کردند، یعنی مناطق نفوذ به وجود آوردن. شما میدونید اروپای شرقی و تا حدی مثلا بخش چین و خود به اصطلاح شوروی سابق منطقه نفوذ به اصطلاح شوروی باشه و تا حدودی به اصطلاح بله اروپای شرقی واقعا و بقیه جهان هم زیر نفوذ به اصطلاح منطقه نفوذ امریکا و انگلیس و یارانش باشه. ولی ما میدونیم همین جورج کنان که آخر عمرش به این مسئله اذعان کرد، کسی بود که بنیانگذار جنگ سرد و تئوریسین جنگ سرد شد. و من فقط یه نقل قول ازش میارم که در یکی از اسناد بسیار محرمانه وزارت خارجه امریکا بوده و الان تازه اینا بیرون اومده. عزیزان میدونن که بعد از اینکه جورج کنان از شوروی برگشت اوائل به اصلاح جنگ سرد شد رئیس پالیسی پلانینگ، یعنی به اصلاح تصویزی های سیاست خارجی امریکا در وزارت خارجه امریکا شد. در اینکه در اون زمان واقعا اون چیزی که سیاست های امریکا رو تعیین میکرد وزارت خارجه بود. الان ما میدونیم پنتاگونه در درجه اول و وزارت خارجه چندان چیزی نداره، از اهمیت افتاده پنتاگونی که بیشتر تر. ولی در اون زمان در حقیقت افرادی مثل جورج کنان، مثل دین اچسون، مثل پال نیتس، مثل ارچبت کلیفورد کلارک، مثل برادران دالس که هم آلن دالس باشه که بعدا رئیس CIA شد و هم جان فاستر دالس که وزیر خارجه امریکا بود، اینا واقعا بنیانگذاران سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بودند. که من فقط یه نقل قول از جورج کنان میارم که شیوه تفکر اینها رو و بنیانگذاران سیاست خارجی امریکا رو بعد از جنگ دوم جهانی عزیزان ببینن که تو چه باقی هستن. این جورج کنان زیر عنوان یکی از اسنادی زیر عنوان بررسی اوضاع کنونی که به اصطلاح کاملا کلاسیفاید هستش 28 فوریه 1948 این رو نوشته. میگه که ما صاحب 50% از ثروت جهان هستیم در حالی که جمعیت ما 6.3% جهان است. 50% ثروت در حالی که جمعیت 6.3%، که البته ما میدونیم الان جمعیت امریکا کمتر از 5% از جمعیت کل جهانه، اون موقع میگه 6.3%. وظیفه ما در آینده حفظ این شکاف یا تفاوت ثروته. عزیزان ببینن که پایه در واقع سیاست خارجی امریکا از اون زمان چه بوده و روش چطور عمل شده، که این شکاف باید حفظ بشه، که ما با اینکه 6.3% از جمعیت جهان هستیم باید 50% از ثروت جهان مالمون باشه و برای انجام این کار باید تمام احساسات رؤیایی را دور بریزیم. ما نباید خود را با این فکر تجملی فریب دهیم که می توانیم نیکوکار باشیم. ما باید به صحبت درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی و طرفداری از دموکراسی پایان باید بدیم، این اهداف مبهم و غیر واقعی. بعد میگه که دور نیست روزی که ناچاریم با زبان عریان زور رفتار بکنیم. این در اسناد محرمانه شونه و این برنامه ها از اواسط قرن در حقیقت جنگ دوم جهانی این سیاست ها روش کار شده. نوم چامسکی مفصل در کتاباش تمام اسناد و مدارک اینها رو آورده که چطور بس از اواسط جنگ و بعدش ما میدونیم که در 1944 موقعی که کنفرانس برتون وودز که بسا در ایالت نیوهمشایر، عزیزان اگه دیده باشن اونایی که در اینجا هستن و در یه هتل معروفی است مثلا برتن وودز، در اونجا موقعی که کنفرانس تشکیل میشه و سازمان تجارت جهانی تشکیل میشه و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در حقیقت اینا اهرم‌های اقتصادی برای کنترل جهان هستن. و البته ما میدونیم از سال 1947 که CIA به وجود میاد و مثلا شورای امنیت داخلی توی کاخ سفید، اونا هم اهرم‌هایی هستن برای کنترل سیاسی. در حقیقت اینا اهرم‌هایی برای پیاده کردن چنین سیاستی هستن. بنابراین اینا چیزایی به اصطلاح تازه‌ای نیستن. خب بعد از جنگ دوم جهانی اگر این وضعیت به وجود اومده و ما میدونیم که واقعا امریکا تونست این برنامه هاشو پیاده بکنه از طریق ده ها کودتایی که در کشورها کرد، حساب دولت های دموکراتیک رو از جمله دولت دکتر مصدق رو، آینده رو، بچه گولار و امثال هم رو انداخت و که بعد از آن چیزهای حکومت های نظامی بر سر کار آورد. گولار رو در برزیل انداخت، بچه لومونبا رو در افریقا کشتن و سوکارنو رو کشتن و در حقیقت یا از بینش بردن یا انداختنش و یه آدم در حقیقت از نوع پینوشهی مثل سوهرتو بر سر کار آوردن. همه اینها دنبالی چنین سیاست خارجیه. اینا رو باید در نظر داشته باشید. خب اگر اینطور باشه، بنابراین تئوری کاوچکی درسته که امریکا الان یه سوپر امپریالیزمی به وجود آورده که هیچ کس در برابرش قدرت و توانایی نداره و در نتیجه میتونه مثلا این تئوری سوپر امپریالیسم پیاده بشه که در حقیقت همون جهانی شدنه، تئوری جهانی شدنه، دنباله همون تئوری مثلا کاوچکی و ادوارد برنستین. ببینیم واقعا اینطوره؟ میدونیم که اینطور نیست. و در نتیجه میخوام برسم به امروز روز که چطور در حال حاضر امریکا دیگه نمیتونه که بعد از فروپاشی شوروی که به طور موفقیت‌آمیزی تونست در حقیقت چنان به اساس ضرباتی به شوروی وارد بکنه و خود رژیم شوروی در چنان فسادی غوطه‌ور بود که بالاخره فروپاشید اصلا. امریکا بنابراین بعد از اون احساس کرد که واقعا میتونه در کل جهان سروری بکنه. و در اون زمان و از دهه 1990 که ما میدونیم تئوری سلطه کامل بر جهان ریخته میشه، هم در پنتاگون، هم در کاخ سفید و هم در وزارت خارجه امریکا، که من با اینکه بارها اسنادش رو اسم بردم، باز میخوام چند تا سند رو اسم ببرم که اونهایی که به اصطلاح طرفداری میکنن از این سیاست ها لااقل برن و این اسناد رو بخونن. یکی هست Project for New American Century یا پروژه قرن جدید امریکایی. بسیار پر اهمیتی که این خونده بشه که و ببینیم که اون 28 نفری که اینا امضا کردن کیا هستن و چطور بعدن در زمان جورج دبلیو بوش اینا همشون اومدن و پست های اصلی رو در حقیقت در اختیار خودشون گرفتن و به همین دلیل همچه به افغانستان و به عراق حمله شد و دنبالش اینه که در حقیقت به اصطلاح اوباما هم دنباله همونه. یکی دیگه دیفنس پلانینگ گایدنس که اون 1992 نوشته شده در درجه اول توسط پال ولفوویتز، که مقاله مفصلی همون زمان راجع به این سند که بخش هایش در نیویورک تایمز اومد، من از روی اون مقاله مفصل نیویورک تایمز چکیده رو گرفتم و به اصطلاح مقاله اون زمان دیفنس پلانینگ گایدنس. یکی دیگه کلین بریک که به اصطلاح تئوری در حقیقت اسرائیل بزرگه که چطور کشورهای منطقه باید تکه پاره بشن، داغون بشن، از هم فرو پاشیده بشن تا اسرائیل بزرگ بتونه در حقیقت تشکیل بشه. بهش میگن کلین بریک که ریچارد پرل و سکوتر لید این رو نوشتن برای نتانیاهو. و یکی دیگه هم National Security Strategy of the US. اینا واقعا این اسناد باید خونده بشه. حالا آیا واقعا میتونه امریکا این برنامه ها رو پیاده بکنه؟ نمیتونه. چرا؟ در اینکه قدرت های جدیدی در حال ظهور و بالا اومدن هست. در واقع چون وقت داره میگذره، من از دو قطب فعلا که در برابر هژمونی و به اصطلاح دامیننس یا سلطه کامل امریکا بر تمام جهان قطعا قلم کردن اسم میبرم، یکی عبارت از امریکای لاتینه که عزیزان میدونن ارتباطات بین این کشورها چقدر مستحکم شده در سالهای اخیر، بانک به اصطلاح خودشون رو به وجود آوردن، قراردادهای به اصطلاح تجاری بین خودشون برقرار کردن بین این کشورها و در حقیقت مبادله کالاها دیگه در واقع از طریق دلار لزومی نداره صورت بگیره، بلکه از پولهای محلی استفاده میکنن و به اصطلاح تبادل انرژی، تبادل دکتر، تبادل بسیاری از چیزهای هم فرهنگی و هم اقتصادی و هم سیاسی در بینا. ولی میخواستم اشارهی بکنم به قدرت جدیدی که در حقیقت کشورهای بریکس یعنی برزیل و روسیه و هند و چین و افریقای جنوبی که اخیراً در دهلی گرد همایی داشتن. چند کلمه راجع به این قضیه. مقاله مفصلی هستش در هر شبت که کانتر پنج عزیزان اگر بخوننش، ویجی پراشاد نوشته. ویجی پراشاد استاد دانشگاه، اصلش فکر میکنم اهل هند باشه ولی انسان متفکر و به اصطلاح فوق‌العاده به اصطلاح ارزشمندیه. کتابی نوشته راجع به همین گرد همایی که در دهلی بوده. میگه که خیلی اونجا این چند کشور شعار دادن، همشون هم کشورهای سرمایه‌داری هستن و خیلی هم موضع‌گیری در برابر سیاست‌های نئولیبرال نگرفتن، ولی میگه یک چیز بسیار پراهمیته که اینا روش تأکید داشتن، که این کشورهایی مثل امریکا و نزدیکترین یارانش رو فوق‌العاده اذیت میکنه. من چند تا از چیزهاش رو که در واقع از اکونومیک تایمز گرفتم در 29 مارس برای عزیزان میخونم. چین و هند اعلام کردن در همین جبهه همایی دهلی که تجارت خود را با ایران ادامه خواهند داد. درست در برابر همونه که اوباما روز بعدش اعلام کرد که نفت به اندازه کافی در سطح جهانی هست و در واقع به اصطلاح احتیاج دیگه به نفت ایران نیست و خلاصه قیمت نفت رو کوشش میکنه که مثلا بیاره پایین بعد از اینکه به اصطلاح این سر و صدا چیز شده و قیمت نفت رفته بالا، و مورد حمایت خواهند داد و مورد حمایت هم برزیل هم روسیه و هم افریقای جنوبی قرار گرفت. در اینجا حالا این اهمیتش در چیه؟ نه برزیل احتیاج به نفت ایران داره، خودش خودکفاست الان، نه روسیه که بیش از خودکفاست و نه افریقای جنوبی که منابع دیگه ای برای نفتش داره، ولی از هند و چین که هر دوشون به نفت ایران احتیاج دارن حمایت کردن در این قضیه. یعنی در حقیقت فقط به دلیل اقتصادی و به دلیل احتیاج به نفت نبوده که حمایت کردن، بلکه به دلیل سیاسی بوده در برابر در حقیقت اونایی که بهش میگن اطلنتیسیس، یعنی به اصطلاح دورور اقیانوس اطلس هستن، یعنی امریکا و یارانش در اروپا. روسیه و برزیل نیازی به نفت ایران ندارن و افریقای جنوبی منابع دیگری داره. چین در اینجا گفته ما مجبور نیستیم قوانین داخلی بعضی کشورها را اجرا بکنیم. یعنی موقعی که کنگره امریکا یه قانون گذارون که باید نفت ایران تحریم بشه، ما چه اجباری داریم که چیز کنیم؟ ما آره اون چیزایی رو که سازمان ملل تصویب کرده که باید تحریم بشه ایران از اونها تبعیت میکنیم، ولی لزومی نداره که از کنگره امریکا تبعیت بکنیم، که این خوشایند برای امریکا نیست و خودش رو یک کلوزن در حقیقت جهان میدونه. مهمترینش البته تشکیل بانکی در برابر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و استفاده از ارزهای محلی برای تبادل. این از اون چیزاییه که بسیار پر اهمیتی که اگه صورت بگیره بین این چهار تا کشور که دیگه احتیاجی نیست در واقع از پول ذخیره‌ای جهان یعنی از دلار استفاده بکنن برای معاملات بین خودشون. به عزیزان یادآوری بکنم که اگر دلار واقعا قدرت خریدش رو اینطور حفظ کرده هنوز، با وجود چاپ اسکناس تریلیون دلاری، برای اینه که هنوز که هنوز پول ذخیره‌ای جهانه حالا غیر از این که تمام منابع نفت خاورمیانه در حقیقت پشتوانشن، یعنی طلای سیاه، بلکه به دلیل اینه که امریکا طوری به اصطلاح از نظر نظامی تونسته تسلط بر جهان پیدا بکنه که فعلا پول ذخیره‌ای جهان رو حفظ کرده، یعنی کشورهای بلژ نفتخیز مثل عربستان آن سال هم اینا فقط و فقط نفتشون رو با دلار میفروشن. به همین دلیلی که دلار هنوز ارزش خودش رو و قدرت خرید خودش رو حفظ کرده. اگر واقعا علاوه بر امریکای لاتین که قدرت‌های دیگه بیان و به عزیزان عرض بکنم که این پنج کشور بریکس در حقیقت الان بین 20 تا 25 درصد از کل تولیدات جهان رو دارن و 40 درصد از جمعیت جهان رو، یعنی اینا مثل امریکای لاتین یه چیزی نیستن که نادیده گرفته بشن. چین تجارت بین این کشورها در سالهای آینده از 212 میلیارد به 500 میلیارد میخوان برسنن تا 2015. بنابراین عزیزان میتونن توجه بکنن که قدرت اقتصادی این 4 یا 5 کشور چطور داره بالا میره و بالا رفته. چین در چند سال آینده 10 تریلیون دلار کالا از این کشورها وارد خواهد کرد از سراسر جهان و این نشان دهنده اینه. ولی چیزی رو که ویجی پراشاد راجبش صحبت میکنه عبارت از اینه که در یکی از فکر میکنم در ماده 17 از در حقیقت بیانیه یا به اصطلاح قراردادی که بین خودشون به اصطلاح اعلام کردن، در ماده 17ش تا جایی که یادم میاد یه چیزی رو بهش اشاره کردن که به هیچ وجه برای امریکا قابل قبول نیست و اونم اینه که اقتصاد جهان باید زیر نظر اونکتاد باشه. اونکتاد چی هست؟ به عزیزان عرض بکنم که عبارت از United Nations Conference on Trade and Development، یعنی کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه. چرا امریکا از این خوشش نمیاد؟ دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه میخواد اقتصاد جهان رو صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تعیین بکنه. همون سه تا اهرمی که عرض کردم نتیجه به حساب کنفرانس برتن وودز هستش و اهرم‌های اقتصادی امریکا برای تسلط بر جهان هست. در حالی که سازمان ملل یک به اصطلاح کنفرانسی داره، همین کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه، که در واقع اون باید قوانین اون باید حاکم بر اقتصاد جهان بشه. در نتیجه ملاحظه میکنیم که نکته بسیار جالبیه که ویجی پراشاد این مسئله رو گرفته که چطور به اصطلاح این قدرت ها بانک سرمایه داری هستن، بانک در برابر به اصطلاح سیاست های نئولیبرال آنچنان که باید نایستادن و غیره و غیره، ولی به عنوان یک قدرت اقتصادی سرمایه داری دارن در برابر به اصطلاح اتلانتیسیستا یعنی امریکا و یارانش دارن ایستادگی میکنن. یعنی دوباره این نشون میده که بین کشورهای سرمایه داری بازم صلح وجود نداره. یعنی این کار در واقع الان مسافرتی که کلینتون کرده به عربستان و نطقی که اسرائیل اوباما دیروز کرد در برابر همین احسا گرده همایی این 5 کشوره. یعنی تضاد داره بالا میره دوباره در سطح جهانی. یعنی به نظر من تئوری کاوچکی درست از آب در نیومده حتی در حال حاضر. یعنی دوباره قدرت های و اونم در اثر به حساب رشد ناموزون به حساب سرمایه‌داری که بعضی از کشورها میان بالا به بعضی از کشورها افول پیدا میکنن. بنابراین این رو باید ما هر شبت که من میخواستم امروز راجع به این صحبت بکنم که اخیراً به حساب مقالات متعددی بیرون اومده راجع به این که چرا جنگ علیه ایران خطرات بسیار بسیار زیادی داره. به عزیزان پیشنهاد چند مقاله رو میخوام بکنم. یکی از این مقالات در سایت انتی وار هست که گری سیک نوشته، واقعا مقاله خوندنیه و تمام در حقیقت پیامدهایی رو که حمله چه اسرائیل و چه ایران و چه امریکا به ایران چه پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت، نه تنها اون بلکه میخواستم عرض بکنم که چطور در آمارگیری که World Public Opinion کرده در 16 مارس 69% از مردم امریکا موافق راه حل سیاسی مسئله اتمی ایران هستند، که حتی 58% از جمهوری خواهان، مردمی که به حساب خودشون رو وابسته، عرشبت که 70% موافق عمل کردن از طریق سازمان ملل هستند. و بعدش اگر اسرائیل حمله کرد به ایران عکس العمل نشان داد، اما نه علیه چیزایی که متعلق به امریکاست، فقط 25% از مردم موافق دخالت امریکا هستند. اینا تمام آخرین آمارهایی که بیرون اومده، بسا World Public Opinion اینها رو چیز کرده. آمار از سوی دانشگاه مریلند برقرار شده توسط استیف کال. دلیل اصلی مخالفت امریکا، مردم امریکا، این است که حمله به اونجا فایده ای نخواهد داشت، وگرنه هنوز بسیاری از امریکاییان، یعنی 58%شون، فکر میکنن که ایران در صدد ساختن بمب اتمیه. ولی مقاله گرشی یه تحلیل بسیار بسیار گسترده است که میخواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان که این رو، من این نامه عزیز رو فرصت نمی‌کنم برای اینکه 5 دقیقه بیشتر از وقت ما باقی نمونده، ولی جلسات آینده این رو خواهم خوند راجع به اینکه در ایران واقعا چی می‌گذره. میخوام در این ضمن برای عزیزان خبری از بحرین بخونم که ببینن جامعه بین الملل شیوه رفتارش با سوریه چطوره و با خاندان آل خلیفه در بحرین. این از عرشبت که Global Research به قلم فینیان کامینگهام. این هفته 20 دکتر و پرستار قرار است دادگاه تجدید نظر داشته باشند به جرم اتهامات پوچ شورش علیه دولت بحرین. این پرسنل پزشکی قبلا توسط دادگاه نظامی تا 15 سال زندان محکوم شده بودند، هر کدومشون از چند سال تا 15 سال، و بیش از 1 سال نیز به طور غیر قانونی در حبس نگه داشته شده و زیر شکنجه قرار گرفته بودند. علت این که این خبر رو میخونم، عزیزان ببینن که برخوردشون به بشار اسد چطوره و برخوردشون با خاندان آل خلیفه، یعنی سیاست یک بام و دو هوا. این به معنای طرفداری از بشار اسد نیست، در این که بشار اسد در خود چیز الان یکی از آرتیست‌های معروف سوریه، اومده و در پاریس و من مصاحبهش رو امروز صبح میخوندم که چطور با تمام قوا در برابر بشار اسد ایستاده بوده، ولی میگه من متاسفم که این تروریست ها دارن بهانه به دست بشار اسد میدن برای اینکه مشغول قتل عام مردم هم، تروریست های به حساب اخوان المسلمین و القاعده. میگه خودم در شهر حمص این رو به چشم خودم دیدم. یعنی اینا در واقع این طور به حساب تروریست ها رو بهشون اسلحه میدن. الان هیلری کلینتون چرا در عربستانه، چرا در قطره، چرا بعدا میخواد بره استانبول برای کمک به همین تروریست ها؟ با انتقال این پزشکان از دادگاه نظامی به غیر نظامی، حکومت میخواهد تظاهر به دادن امتیاز بکنه، اما خاندان آل خلیفه نشان دادن که دیکتاتورهای علاج ناپذیری هستن که امریکا با تمام قوا پشتشونه به عربستان. واشنگتن تبلیغات عظیمی به راه انداخته که گویا حاکمان بحرین اخیراً دست به اصلاحات زدن. مرتب میگن که آره عربستان به زناب اجازه نمیدونم شرکت در انتخابات داده، هر شبت که خاندان آل خلیفه دست به اصلاحات زدن. 2 نفر از افراد با نفوذ واشنگتن، یکی مایکل پوزنر، عزیزان شاید اسمشو بدونن که در ابتدا اصلا مخالف این بود که حسنی مبارک کنار بره، اولین کسی بود که فرستادن به مصر مارکت پازنر رو، و الیوت ایبرانز از اون صحبی نسا، صحبت از قدم های بزرگی می کنن که دو نفر عرشبت که خاندان آل خلیفه برداشتن، اما هیچ یک از این تبلیغات نمی تواند این واقعیت را کتمان کند که این خاندان برای حفظ قدرت خود حاضر است نه تنها قوانین بین المللی بلکه حقوق اولیه مردم آنجا رو بسا لگدمال کنه. خاندان آل خلیفه که سنی هستن 280 سال پیش از قطر به بحرین حمله کرده و اونجا را که اکثریت عزیزشون شیعن اشغال کردن. من اینو نمیدونستم. 280 سال پیش و از اون موقع به بعد رفتن زیر سیطره انگلیسا که سال 1971 تازه بحرین استقلالش به دست آورد و همین خاندان آل خلیفه در قدرت موندن. پول باد آورده این نفس ثروت های عظیمی نصیب این خاندان کرد و آنچه نصیب اکثریت مردم فقر و آلودگی و مرض بوده. این اکثریت علیه چنین اوضاعی به پا خواستن و وحشیانه به کمک نیروهای نظامی عربستان و اشاره امریکا برشود که سرکوب شدن. حالا عزیزان دقت بکنن که نخست وزیر بحرین خلیفه الخلیفه 78 ساله است و عموی سلطان بحرینه 41 ساله که نخست وزیره. هیچ کسی صحبت از این نمی کنه که خب داستان چیه این 41 سال یه چیزه. او با آقای 50% معروف است و یکی از ثروتمندترینه. هر شود که الان رئیس پلیس بحرین جان ییتس هستش و دیگری جان تیمانی. هر دوی اینها انگلیسی و امریکایی هم. ولی من چیزی که برام جالب بود اینه که هر شود که دکتر الاکری زمانی مورد حمله قرار گرفت از جراحهای معروف و تاپ بحرینه که این عمل جراحی اومدن و دستگیرش کردن و بردنش زیر شکنجه و بعدش 15 سال حبس بهش دادن. من وقتم تمامه. وضعیت بحرین اینطوره و بعدش آخر این مقاله میگن اما بحرین سوریه نیست که فریاد اعتراض رسانه غرب را به صدا در آورد. سیاست یک بام و دو هوا اینجوریه. هفته آینده من این نامه این عزیز رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم. سه‌شنبه برنامه خواهیم داشت و من تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح با عزیزان خداحافظی میکنم. راسخ جان خیلی ممنون. شب و روز عزیزان خوش.